Jeff Force.
صدور بیش از 400 هزار مجوز مشاغل خانگی در 2 سال گذشته. صدور مجوز مشاغل خانگی در مدت چند دقیقه صادر می شود. افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور به 45 میلیون تن. اکنون تولید فولاد ایران 2 برابر نیاز داخل است. تشدید بازداشت دانشجویان معترض در آمریکا به جنایات صهیونیست‌ها در غزه. بسیاری از دانشگاه‌های جهان نیز صحنه اعتراض به اوضاع غزه بود. و در پیک بامدادی درباره صدور صورت حساب خرید گوشی همراه می‌شنوید. بعدی که 1 ساله شده اما همچنان اجرایی نشده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدالحسینی هستم. معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور مجوز مشاغل خانگی در 5 دقیقه خبر داد. به گفته آقای بیرامند، در 2 سال گذشته بیش از 400 هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است.
در سالهای گذشته یک مجوز ساده مشاغل خانگی بعضاً 8 ماه طول میکشید اخذش. یعنی 8 ماه فرد باید مراجعه حضوری میکرد. الان مجوز مشاغل خانگی 5 دقیقه و به صورت غیر حضوری و بدون ارجاع به کارشناس را اتفاق می‌افتد. این باعث شده که ما در 2 سال بیش از 400 هزار تومان فقط مجوز مشاغل خانگی بدیم. این تسهیل در صدور مجوزهای کسبی یا همین کاریابی‌هایی که راجع بهش صحبت کردیم. قبلا مجوز کاریابی گاهن تا 1 سال طول می‌کشید. الان صدور مجوز کاریابی 10 روز اتفاق می‌افتد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد میگوید ظرفیت تولید فولاد کشور به 45 میلیون تن افزایش یافته و بر اساس برآوردها این ظرفیت از هدف گذاری 55 میلیون تن در افق 1404 فراتر میرود. به گفته احرامیان، هم اکنون تولید فولاد ایران 2 برابر نیاز داخل است.
فولاد ایران بر مدار افزایش تولید. شریعتی، کارشناس صنایع فولادی:
فولاد خیلی فلز استراتژیکه برای دنیا.
صنعتی که 71 کشور جهان در میزان تولید این فلز کاربردی با یکدیگر در رقابتند. شریعتی، کارشناس صنایع فولادی:
اگر میخوایم قطب فولاد دنیا باشیم، این به اسم نیست. یعنی دنیا هیچ وقت نمیگه ظرفیت اسمی شما اینقدر تولید فولاد در دنیاست. دنیا الان از ما محصول فولادی میخواد.
سعیدیان، تولید کننده فولاد:
فولادمون از نظر کیفی با فولاد دنیا رقابت میکنه و از نظر کیفیت واقعا فولادمون با سطح اول دنیا یکیه.
حضور ایران در میان 10 کشور برتر تولید کننده فولاد در جهان نتیجه افزایش تولید و توسعه در این صنعت است. موثق نیا، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی:
43 میلیون تن ما فولاد سازی داریم که عنقریب این 43 میلیون تن به 55 میلیون تن میرسه.
اهرامیان، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد:
با وجود اینکه به هر حال افزایش ظرفیتی که داره انجام میشه توی بقیه کشورهای دنیا، به هر حال اونها هم دارن جلو میان، به خاطر این افزایش ظرفیتی که یا اون روند ظرفیت سازی که در کشورمون داشتیم، موفق شدیم که جایگاه 10 جهانی رو هنوز حفظ بکنیم.
بر اساس آمار انجمن جهانی فولاد، تولید کنندگان فولاد کشور در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی بیش از 7 میلیون تن فولاد تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میلادی رشد 16.3% داشتند. موثق نیا، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی:
زنجیره فولاد شاید به طور میانگین بالای 8 تا 8.5% افزایش تولید داشتیم در سال 1402 نسبت به سال قبل 1403. طبیعتا تو سال 1403 ما باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که درصد رشدمون بسیار بیشتر از این عددها باشه.
تولید کنندگان فولاد کشور میگویند برخی از محدودیت های انرژی در صنایع فولادی از جمله موانع تولید در این صنعت بوده است. اما تولید کننده فولاد
الحمدلله با افزایش بهره وری با مدیریت تولید تونستیم افزایش تولید داشته باشیم و مهمتر از اون سرمایه گذاره های جدی در حوزه خود تأمینی و توسعه.
حالا صنایع فولادی کشور با تولید بیش از دو برابر نیاز داخل هدف گذاری برای تولید 55 میلیون تن فولاد را تا افق 1404 محقق میکنند. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت گفت دو خط کشتیرانی منظم به آفریقا، یک خط به شرق آفریقا و یک خط هم به شمال آفریقا برقرار شده. بر اساس آمار گمرک که عبور کالای خارجی از کشورمان در سال گذشته با افزایش بیش از 36.5% نخستین بار به رقم بیش از 17 میلیون تن رسید.
خطوط دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی بازوی تسهیل کننده کار صادرکنندگان برای توسعه صادرات است. بیات، فعال صنعت حمل و نقل بین‌المللی:
قسمت شرق افریقا رو با خطوط منظمی که برقرار کردیم هر 25 روز یک خط کانتینری لاین داریم. شمال افریقا رو از طریق خطوط اروپامون داریم توسعه میدیم.
دیدگاه جمعی از صادرکنندگان:
25 کشور دنیا صادرات داریم. ما برای توسعه بازارمون اومدیم توی کشورهای مختلف دفتر نمایندگی ایجاد کردیم. به طور مثال در کشور ازبکستان دفتر نمایندگی و کارگاه سرویس ماشینات رو انجام دادیم، تامین قطعات یدکی رو انجام دادیم. در کشور قزاقستان نمایندگی مرکزی ایجاد کردیم، در کشور آذربایجان نمایندگی ایجاد کردیم.
من مشتری از آفریقا دارم، الان من میخواد از من محصول تهیه بکنه، اول میگه من باید برم ببینم حمل و نقلش چی میشه.
صادرکنندگان به توسعه صادرات میاندیشند با همکاری مؤثر فعالان صنعت حمل و نقل. بیات، فعال صنعت حمل و نقل بین‌المللی:
1500 واگن تو شبکه ریلیمون، واگن‌های لبه کوتاه، لبه بلند و مخزن‌دار رو داریم. با تامین 150 دستگاه کشنده انواع محمولات زمینی رو حمل می‌کنیم. لذا ما می‌تونیم بار رو از تجار عزیز دریافت بکنیم و در مقصد با اطمینان کامل تحویل بدیم.
باغبان، مدیر کل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت:
دو منطقه آفریقا رو خط کشتیرانی مستقیم داریم. از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این سرویس ها صورت می‌پذیره. یکی به شرق آفریقا هست، کشورهای کنیا و تانزانیا رو سرویس دهی میکنه. اخیرا هم سرویس جدیدی برقرار شده به شمال آفریقا، کشور لیبی، که قرار هست این خط تداوم پیدا کنه و الجزایر و سایر کشورهای شمال آفریقا رو سرویس بده.
محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شهرک کفرکلا و میسل جبل را در جنوب لبنان بمباران کردند. مقاومت اسلامی لبنان هم اعلام کرد در پاسخ به این حملات ساختمانهای محل استقرار نظامیان صهیونیست را در شهرک متوله در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داده است. مقاومت لبنان همچنین اعلام کرد شماری از نظامیان صهیونیست را هنگام عملیات پاکسازی در پایگاه جلال علام هدف حمله قرار داده. حزب الله لبنان هم از حمله موشکی به شهرک صهیونیست نشین دوویو هم خبر داد. دبیر کل سازمان ملل متحد بررسی بین‌المللی درباره گورهای جمعی کشف شده در نوار غزه را خواستار شد. آنتونیو گوترش با ابراز نگرانی از اوضاع انسانی در غزه، گزارش‌ها درباره کشف گورهای جمعی از جمله در مجتمع‌های بیمارستانی شفا و ناصر را بسیار تأسف‌بار توصیف کرد و بررسی این جنایت را ضروری دانست. دیوان بین‌المللی کیفری هم تحقیق از شاهدان را در بیمارستان‌های غزه آغاز کرد. پس از کشف گور جمعی در بیمارستان ناصر و خارج کردن صدها جنازه از آنها، مسئولان فلسطینی تحقیقات در این باره را خواستار شدند. پیشتر آفریقای جنوبی در اعتراض به نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به دیوان بین‌المللی کیفری شکایت کرده بود. دانشجویان دانشگاه جورج واشنگتن در اعتراض به نسل کشی در غزه در این دانشگاه تحصن کردند. این دانشجویان میگویند آمریکا باید به حمایت از این نسل کشی پایان دهد. در نیویورک نیز پلیس شماری از معترضان و تظاهرات کنندگان را در محوطه دانشگاه کلمبیا بازداشت کرد. همچنین مسئولان دانشگاه با فشار پلیس آمریکا برای جلوگیری از گسترش تظاهرات دانشجویان در دانشگاه را به روی دانشجویان تحصن کننده بستند. در واکنش به این اقدام پلیس آمریکا، شماری از کنشگران و خانواده‌های دانشجویان برای دانشجویانی که در حمایت از فلسطین و مخالفت با جنگ علیه غزه تحصن کرده بودند، آب و غذا آوردند. در لبنان هم دانشجویان در تجمع اعتراض‌آمیز در دانشگاه آمریکایی بیروت حمایت خود را از فلسطینیان اعلام و جنایت‌های رژیم اشغالگر را علیه آنها محکوم کردند. دانشجویان در تونس هم با در دست گرفتن پرچم‌های فلسطین برای اعلام همبستگی با غزه تظاهرات کردند. در اردن نیز بسیاری از جوانان و دانشجویان در اعتراض به ادامه همکاری برخی کشورهای عربی به ویژه اردن با رژیم صهیونیستی، سفارت رژیم صهیونیستی را در عمان محاصره کردند. سید بیرویه آبزیان، تخریب و تغییرات فیزیکی مناطق ساحلی، نشت نفت ناشی از اکتشاف و حمل و نقل کشتی‌های نفتی از جمله چالش‌های زیست محیطی خلیج فارس و دریای عمان هستند. به گفته معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، 100 گونه آبسنگ مرجانی در خلیج فارس در معرض نابودی ناشی از این چالش های زیست محیطی هستند.
خلیج فارس یکی از با ارزش‌ترین زیست بوم‌های آبی جهان محسوب می‌شود. بلوکی رئیس گروه زیست بوم دریای سازمان حفاظت محیط زیست:
مهمترین زیست بوم‌های دنیا رو می‌تونیم تو خلیج فارس خودمون ببینیم، مثل جنگل‌های حرا.
رویش آب سنگ‌های مرجانی مقاوم در برابر گرما از دیگر مزایای خلیج فارس نسبت به سایر زیستگاه‌های آبی در دنیا است. بلوکی رئیس گروه زیست بوم دریای سازمان حفاظت محیط زیست:
شرایطی در آتی قرار رخ بده تو جاهای دیگه دنیا، الان دانشمندا تو خلیج فارس دارن مشاهده میکنن.
هرچند مرجان‌های خلیج فارس تا حدودی خود را با شرایط تغییر اقلیم و گرما سازگار کرده اند، اما فعالیت‌های انسانی در کنار آلودگی نفتی حیات مرجان‌ها را تهدید می‌کند. بلوکی رئیس گروه زیست بوم دریای سازمان حفاظت محیط زیست:
حمل و نقل کشتی‌های نفتکش و کشتی‌های باربری بیشتر از خیلی جای دیگه هستش و اتفاقات و حوادثی که رخ میده تو این منطقه زیاد است.
شاید برای شما هم سوال باشد تخریب زیستگاه‌های مرجانی چه عواقبی دارد؟ بلوکی رئیس گروه زیست بوم دریای سازمان حفاظت محیط زیست:
انتظاری که داریم میزان ماهی ها کم میشه، مطمئنن یه سری از شغل‌هایی که مرتبط هستن با صیادی کاهش پیدا میکنه، سبد غذایی مردم هم تحت تاثیر قرار میگیره.
در سالهای اخیر بخشی از زیستگاه‌های مرجانی که تخریب شده بود بازسازی و احیا شده. بلوکی رئیس گروه زیست بوم دریای سازمان حفاظت محیط زیست:
منطقه‌ای که توی خارک احیا شده حدوداً بین 4 تا 5 هکتار منطقه هستش، 20,000 قلمه تونستیم خوشبختانه اونجا کاشت بدیم. توی خلیج چاوار هلوش 3,000 قلمه مرجانی کاشته شده. توی جزیره کیش محدوده خیلی خوبی رو توسط یکی از فعالین محیط زیست اونجا انجام دادن.
همچنین با هدف حفظ ژنتیک زیستمندان خلیج فارس و دریای عمان، از جمله مرجان‌ها، بانک ذخایر ژنتیک دریایی فعالیتش را آغاز کرده. شاه سوارانی، سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران:
به دلیل برداشت بی‌رویه و آبشیرین‌کن‌هایی که کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده می‌کنن و در واقع خلیج فارس رو شورتر می‌کنن، سبب شده که اکوسیستم اونجا دچار تغییر بشه و این مرکز ذخایر یکی از نخستین اهدافش این خواهد بود که اونها رو بیاد احیا بکنه.
عواقب تخریب زیستگاه‌های آبی فقط به زیر آب ختم نمی‌شود و محیط زیست انسان و سایر جانداران روی خشکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح خیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 25 لیگ برتر فوتبال با 10 برد شمس‌آذر قزوین آغاز شد و شاگردان سعید دقیقی با برد 2-1 مقابل پیکان 34 امتیازی شده و به رده 7 جدول صعود کردند. سایر بازی این هفته امروز برگزار می‌شود و ساعت 17 تراکتور در ورزشگاه یادگار تبریز میزبان تیم صدر جدولی استقلال است و هوادار تهران با صنعت نفت آبادان روبرو می شود. ساعت 17:45 مس در رفسنجان با گلگهر سیرجان روبرو می شود. ساعت 18 زوبان در فولادشهر با نساجی مازندران مساف می کند. ساعت 18:15 استقلال خوزستان پذیرای ملوان انزلی است و آلومینیوم در عراق فولاد خوزستان را پیش رو دارد و ساعت 19:30 در حساس‌ترین بازی هفته تیم‌های دوم و سوم جدول یعنی پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی با هم دیدار می‌کنند. پیکارهای بوکس قهرمانی آسیا با مسجل شدن یک مدال برای تیم امید ایران پیگیری شد. در روز چهارم رقابت‌های قهرمانی جوانان و امید آسیا در قزاقستان، محمد محشری در وزن 57 کیلوگرم رده سنی امید گروپاد از هند را شکست داد و ضمن صعود به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد. محشری برای خوشرنگ‌تر کردن مدالش جواهر اوماتالیف قهرمان جوانان جهان و آسیا از ازبکستان را پیش رو دارد. این مسابقات امروز در رده سنی جوانان پیگیری می‌شود و 5 نماینده کشورمان به روی رینگ خواهند رفت. تیم بسکتبال شهرداری گرگان امشب در دومین دیدار فینال سوپرلیگ غرب آسیا به مصاف تیم الریاضی لبنان می‌رود. این بازی ساعت 21:30 در سالن بسکتبال زنده‌یاد محمود مشهون مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می‌شود. نماینده کشورمان در نخستین دیدار فینال سوپرلیگ غرب آسیا در بیروت با نتیجه 95-60 مغلوب الریاضی شده است. و مصاف بایر مونیخ و رئال مادرید در دور رفت از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا برنده نداشت و دو تیم به تساوی 2-2 رضایت دادند. این بازی در آلیانس آرنا برگزار شد و لروی سانه در دقیقه 53 و هری کین در دقیقه 57 از روی نقطه پنالتی گلزنان بایرن بودند و هر دو گل رئال را وینیسیوس جونیور در دقایق 24 و 83 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. بازی برگشت دو تیم 19 اردیبهشت در ورزشگاه سانتیاگو برنابو برگزار می شود تا تکلیف یکی از فینالیست ها مشخص شود. دیگر بازی محله نیمه نهایی امشب از ساعت 22:30 بین تیم های دورتموند آلمان و پاریس سن ژرمن فرانسه برگزار می شود. این بود چند خبر ورزشی.
پیک بامدادی
ساعت 8:17 و 3 ثانیه از در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. وعده‌ای که محقق نشد، صدور صورت حساب خرید گوشی همراه، وعده‌ای که نزدیک به 1 سال از آن می‌گذرد اما همچنان اجرایی نمی‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید همه اقدامات لازم صدور صورت حساب خرید گوشی همراه انجام شده و تا 3 ماه دیگر اجرایی خواهد شد. به گفته آقای برادران، هدف از اجرای این طرح شفافیت در خرید گوشی همراه است.
آبان 1402 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و تکرار چند باره وعده اجرا شدن صدور صورتحساب الکترونیکی گوشی همراه، آقای محمد مهدی برادران معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
موضوع به نظر مبهمی تو این نیست و جزء حوزه‌ای که به سرعت میتونه شفافیت
حد تکثیر زیر ساختا فراهم باشه شما برای اجرا
ما مشکلی نداریم.
طرحی که هدفش شفافیت بود، شفافیت در زنجیره تأمین، توزیع و خرید گوشی همراه. آقای امین کلاهدوزان، مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت سمت:
شخصی که میخواد خرید را انجام بده، قبل از اینکه بخواد پرداخت انجام بده، با اسکن کردن اون IMEI موبایل علاوه بر مشخصاتی که براش میاد، گارانتی شرکت گارانتی کننده و قیمت منصفانه، یه بازه قیمتی منصفانه هم بهش نمایش داده میشه.
آقای معاون وزیر آذر پارسال یک وعده داد با تاریخ انقضای دو ماهه. آقای محمد مهدی برادران معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
در یه بازه دو ماهه ما شاهد آغاز و اجرایی شدن و رشد این موضوع خواهیم بود
و دو ماه بعدش هم
از اول سال فکر میکنم عملی بشه.
بله، اول سال آینده
انشالله، از یک فروردین انشالله سعی میکنیم که این رو الزام کنیم.
حالا با گذشتن از سررسید وعده ی آقای برادران سراغ فروشندگان گوشی همراه اومدیم.
اصلا چیزی اطلاعی درباره فاکتور الکترونیک نداریم، ما به صورت غیر فاکتور دستی فقط میزنیم برای مشتری.
ما فعلا چیزی بهمون ابلاغ نشده و فاکتور الکترونیکی صادر نمیشه برای مشتریام.
آقای حمید نصاری بازرس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه:
اتحادیه آمادگی 100% داره که اگر از بزرگواران در سازمان صد به ما ابلاغ بشه، ما به اعضامون ابلاغ بکنیم که بتونیم خیلی شفاف سامه رو به جلو ببریم.
حالا معاون وزیر سمت برای سومین بار وعده جدیدی برای اجرای این طرح داده:
مطمئن هستیم که ظرف 3 ماه آینده عمده وارد کنندگان، توزیع کنندگان، بنکداران و فروشندگان تلفن همراه این صورت حساب الکترونیک رو در اختیار فروشنده خریدار نهایی قرار خواهند داد.
مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت سمت گفته اجرای این طرح قیمت‌ها را در بازار گوشی همراه منصفانه می‌کند. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
بیمه مرکزی اعلام کرد اصلاحات مورد نظر شورای اجرایی معاهده کارت سبز را که نوعی بیمه شخص ثالث بین المللی است انجام داده و امیدوار است نخستین جلسه این شورا که خرداد امسال برگزار می شود عضویت ایران در این معاهده دوباره برقرار شود. عضویت ایران از ابتدای سال 2024 میلادی تعلیق شده است.
سال 1402 در ترانزیت جاده‌ای با حدود 14,750,000 تن کالا حد نصاب جدیدی در تاریخ کشور رقم خورد. در کنار بخش‌های مختلفی که در این موفقیت مؤثر بودند، صنعت بیمه هم نقش تسهیلگری خود را داشت.
رضایی، مدیر عامل شرکت بیمه:
کارت سبز یک گواهینامه بین‌المللی در زمینه بیمه‌نامه شخص ثالث است که رانندگانی که قصد دارن به طور موقت تردد کنند، الزام هستش که این بیمه‌نامه را داشته باشند.
اما چند ماهی است عضویت ایران در معاهده کارت سبز تعلیق شده.
مجمع عمومی شورا عضویت ایران رو از ابتدای سال 2024 تا اطلاع سنوی به تعلیق در بیاره.
یکی از اشکالاتی که شورای اجرایی معاهده بین المللی کارت سبز مطرح کرده دولتی بودن مؤسسه اجرایی کارت سبز در ایران بوده که به تازگی برایش تدبیر شده. سفرزاده، مدیر عامل مؤسسه اجرایی کارت سبز در ایران:
بیمه مرکزی در راستای همراهی با مصوبات و مقررات شورای کارت سبز بین المللی آیین‌نامه 103 را مصوب کرده. شورای عالی بیمه در قالب این آیین‌نامه مؤسسه اجرایی و مؤسسه کارت سبز بین المللی را که به عنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی هستش ایجاد کرده.
مسئولان بیمه مرکزی میگویند خسارت‌های معوق هم پرداخت شده. مشعلچی، قائم مقام بیمه مرکزی:
یه سری معوقات ما داشتیم که از سال‌های قبل مونده بود، این معوقات رو پرداخت کردیم.
بیمه مرکزی امیدوار است با اصلاحات انجام شده این مشکل به زودی برطرف شود.
موضوع تعلیق ایران بررسی میشه و انشالله رفع تعلیق میشه، یعنی ما امیدواریم که در خرداد ماه 1403 تعلیق ایران از این معاهده بین المللی برداشته بشه.
اما سوال اصلی این است تکلیف خودروهای ترانزیتی ایرانی تا زمان رفع تعلیق عضویت چه می شود؟
رضایی، مدیر عامل شرکت بیمه:
موفق شدیم بخش تسهیلگری این بیمه نامه را در قالب بیمه نامی فرانتیر تهیه بکنیم. ما از 1-2 ماه پیش کار صدور بیمه نامه را شروع کردیم. بیمه نامی فرانتیر تحت حمایت کارت سبز قرار داده.
نهاد ناظر بیمه میگوید این بیمه واسطه ای حدود 20% گرانتر از وقتی است که عضویت ایران تعلیق نشده بود. محمود رحیمیان، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 12:01 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
سلام، علی احمدی از بستک. آرزوی روز خوبی برای شما.
گل غنچه وازدی تو گل خبر زیارت آره، نسیم آوای شرخ سنه بوی بهارت آره، اشو غزل کنار تو سرود عشق خوندان، بیتی پر از اصل تده بیتی انارت آره.
رادیو خلیج فارس، موج MW فرکانس 621 و موج FM فرکانس 94.2 مگاهرتز. گوش کار بکنید. دشواری به دست ما ابو آسون، ای عشق ایرانه به عشق شک سریم از جان، ای خانه مخانه تو خانه ما، تاریخ مانده نز شکوه نام ایران، تاریخ مانده نز شکوه نام ایران.
در سالی که پیشروی ماست و وارد اون شدیم، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار داده